میکنه. میگه من حاضرم تعریف های شما رو کم کنم، از 70% 100% بیارم 10%، مشروط بر این که شما این مواد کانری رو به من صادر کنی، چون اگه صادر نکنی کشاورزان آمریکایی ضرر میکنم. اینقدر قدرت اقتصادی بالاست، پس چینی ها هرگز وارد دغدغه نظامی نخواهند شد. ترکشاش اتحاد تو روسیه که اونا هم سر اوکراین دارن معامله میکنن. حالا هر گونه خدشه در این زمینه میتواند مانع از این اتفاقات برای صادرات کالا باشه. پس تفکرات شخصی آقای شی جی‌پینگ فقط صادرات کالاست و لاغیر. هیچ اتفاقی نباید مانع این باشه. با ایران یا 400 میلیارد دلار طی قراردادی 25 ساله بستن، به دلیل برخی موارد تازه شده مثلا حدود 4 میلیارد دلار، با عربستان، با اسرائیل، با همه جا دارن می‌بندن. اینا فقط دنبال صادرات هستن. پس دکترین شی جی‌پینگ تا زمانی که ایشون سر کار است میشه یک کمربند و جاده برای صادرات این مقدار کالا به سطح جهان.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی که در این مورد توضیح دادیم. بخشی هم آماده پخش داریم که میشنویم.
در سال 2013 شی جین‌پینگ به کاستاریکا سفر کرد و حین بازدید از خانه یک کشاورز به تجربه خود به عنوان یک کشاورز اشاره کرد. برای آلبرتو پسر مالک مزرعه جالب بود که یک رهبر ملی به تجربه کشاورزی خود افتخار می‌کند و از آن حرف می‌زند. شی جین‌پینگ پس از تصدی سمت دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بارها دستورالعمل‌هایی را درباره خودداری از دورریز مواد غذایی صادر کرده و خواستار این شده است که خوراک‌ها به طور کامل مصرف شده و چیزی در ظروف باقی نماند. او گفته حتی اگر شرایط زندگی ما هر روز بهتر شود، حق نداریم غذا را هدر بدهیم. باید قاطعانه جلوی اسراف مواد غذایی گرفته شود.
هجده و 32 دقیقه است و بی نهایت سپاس گذاریم که سایه روشن تاریخ رو از رادیو فرهنگ می شنوید. اما امروز یاد مردی رو گرامی می داریم که اصلاح رو پیش از آن که شعار شود به عمل تبدیل کرد. امیر کبیر، صدر اعظمی که قدرت رو نه برای خودش بلکه برای سامان دادن یک ملت خواست. کسی که در کوتاه‌ترین زمان بلندترین اثر رو بر تاریخ ایران گذاشت. او مدرسه ساخت، نظام مالی رو اصلاح کرد، در برابر نفوذ بیگانگان ایستاد و با فساد درون حکومت درافتاد و همین ایستادگی بهای سنگینی براش داشت. امیر کبیر قربانی شمشیر دشمنان خارجی نشد، قربانی حسادت‌ها، ترس‌ها و تنگ نظری‌های درون قدرت شد. شهادت او تنها پایان زندگی یک مرد سیاسی نبود، نشان داد که در این سرزمین راه اصلاح هموانه پرهزینه اما بی ثمر نبوده است. امیر کبیر رفت، اما پرسشی که با خود گذاشت هنوز زنده است: آیا میتوان کشور را خواست بی آنکه در دام قدرت افتاد؟ آیا میتوان اصلاحگر بود و تنها به فکر آینده بود؟ سالگرد شهادت امیر کبیر نه فقط یاد یک نام، که یاد یک مسیره، مسیری که هنوز به ما نگاه میکنه و از ما انتظار داره. و اکنون این پرسش مطرح میشه جناب آقای ساجدی که به نظر شما مهمترین درس تجربه امیر کبیر برای امروز ما چه هست؟
امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار نام کتابی است که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب نوشتن. کتابی است بسیار جامع و زیبا در مورد امیر کبیر ابعاد شخصیت ایشون رو تشریح میکنه. امیر کبیر 3 سال بیشتر حکومت نکرد در زمان ناصرالدین شاه، در این 3 سال تاریخ رو ساخت. مردی که در 3 سال تاریخ رو ساخت، اگر این 50 سال مثل ناصرالدین شاه سر کار بود، ببین منشأ چه اتفاقاتی در دنیا میتونست باشه. ولی ماجرا از کجا آغاز شد؟ امیر کبیر تنها فردی بود که در دوران قاجار اهل مطالعه بود، اهل مدارسه بود، اهل بحث بود. نشست فکر کرد که علت شکست ایران در جنگ روس‌ها چی بود. به این نتیجه رسید که ما در جنگ به خصوص دوم روسیه به این دلیل باختیم که سلاح نداشتیم، تکنولوژی نداشتیم، تکنیک نداشتیم، اصولاً علم نداشتیم. یکی از دلایل این که عباس میرزا فرزند بزرگ ملت ایران، فرزند دلیر ایران و فرزند فتلی شاه نتوانست در مقابل روس‌ها به مبارزه برخیزه به دلیل اینه که این امکانات لوجستیک رو نداشت. امکانات یعنی علمش نبود، سلاح نبود. اینا امیرکبیر اینا رو خوب میدید، درک میکرد. در واقع بروز و طلوع امیرکبیر در صحنه سیاست ایران بعد از حادثه ماجرای ترکمنچای بود. چرا ما ترکمنچای رو از دست دادیم؟ چرا 250 هزار کیلومتر خاک کشورمون از دست رفت؟ به خاطر اون علم رو نداشتیم. امیرکبیر اینا رو میدید. اومد به این نتیجه رسید که باید راه اصلاحات رو باز کنه، راه آغاز بحث و مبارزه رو باز کنه. در زمانی که ایشون فرماندار آذربایجان بود، قبل از که به صدارت برسه، از طرف دولت ایران سفری میکنه به ترکیه در منطقه ارزروم، قراردادی میبنده با عثمانی، روسها و انگلیسها، مرزهای ایران رو تعیین میکنه. اینقدر این فرد دانشمند بود و بلوغ سیاسی داشت که حکومت وقت اینو فرستاد یک تنه برای مبارزه برای حد و مرز مرزهای ایران، به نام قرارداد ارزنتروم مرسوم هست. و حتی یک انگلیسی اون موقع در مقطع خودش کتابی نوشت در مورد هوش و بلوغ امیرکبیر. از اونجا جرقه های حسادت در دربار انگلیس زده میشد. حالا این بماند، امیرکبیر زمانی که فرماندار آذربایجان بود، ناصرالدین شاه 3 پسر داشت: کامران میرزا که همین اراضی کامرانی شمال تهران به نام اینه، زلل سلطان فرماندار اصفهان بود، و مظفرالدین شاه که فرماندار آذربایجان بود. امیرکبیر باز مظفرالدین شاه همکاری میکرد. به دستور انگلیس ها، به دلیل این که مظفرالدین شاه چلمنترین آدم قاجار بود، این میشه پادشاه بعد از ناصرالدین شاه. امیرکبیر همه اینا رو میدیده. بعد از اینکه انتخاب بشه ناصرالدین شاه، اینو میارنش به عنوان صدر اعظم. این شروع میکنه اون افکاری که در زمان گذشته نتوانستن به اون دلیل بر جنگ با روسا پیروز بشن رو پیاده میکنه. یعنی یک آکادمی علمی درست شد، همین دبیرستان دارالفنون تهران در خیابان ناصر خسرو، منشأ خدماتی آقای امیرکبیر هست. بسیاری از دانشجویان آن روز فرستاد به کشورهای فرنگی مثل فرانسه و اتریش درس بخونن، بیان اینجا و سطح بنی علمی کشور رو افزایش بدن، و تونست این کار رو بکنه. پس اگر در زمان آخ پایان ناصرالدین شاه میزان فهم و علم مردم ایران رشد کرد، ناشی از سوابق این فرد بود، من امیرکبیر. اما دست حسادت نذاشت که این آدم بماند در دربار. مادر شاه از طریق سلجان ملکم، یکی از فروپایگان انگلیسی، در دربار ناصرالدین شاه رسوخ کردن و این از صحنه قدرت خارجش کردن. در حین که شاه در حالت عادی نباش، حکم مرگ اینو گرفتن، دادن که میرن در حمام فیل کاشان به قتل برسونن. باقی ناصرالدین شاه به هوش میاد، میفهمه چه این دستور داده، پشیمون میشه، میگه برید بگیرید. اما اون عوامل مادر شاه به شدت اینا از سوارها رو میفرستن اونجا. زمانی میرسن که دستان ناصرالدین شاه به خون غلطیده بود و این حمام فیل کاشان در اون کاشان فعلی یادگار بقایای حکومت و جسارت های امیرکبیر در تاریخ ایران است. مردی که در 3 سال تاریخ رو عوض کرد.
بله. خیلی سپاسگزاریم، متشکریم از شما به خاطر توضیحاتتون. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. و اما یک نکته ای را هم عرض بکنم خدمتتون که در این لحظه در ادامه برنامه قراره بخشی از کتاب صوتی داستان‌های از زندگانی امیرکبیر رو بشنوید.
آفتاب تازه از پس کوها بیرون زده بود که 4 سوار از دروازه شهر خوی خارج شدند. آنها به دنبال خود قاطری را می کشیدند که چند صندوق پشت خود حمل می کرد. این سواران از طرف محمد رحیم خان نسقچی باشی، حاکم خوی، هدایایی برای امیرکبیر می بردند. 10 روز طول کشید تا آنها همراه با صندوقها به حضور امیر رسیدند. رئیس آنها با احترام خاصی گفت: حضرت امیر به سلامت باشند. ما افتخار داریم که از سوی حضرت محمد رحیم خان، حاکم شهر خوی، شایسته ترین احترامات را نثار شما کنیم و هدایایی را که از سوی او آورده ایم تقدیم نماییم. امیرکبیر نگاهی به صندوق‌ها انداخت و پرسید: داخل این صندوق‌ها چیست؟ فرستاده پاسخ داد: بهترین ظروف مصری خوی هستند. روی این ظروف نقش‌های زیبایی حک شده است، آنچنان که لیاقت مهمانی‌های باشکوه حضرت امیر را داشته باشند. امیر چهره در هم کشید و گفت: با این مردم فقیر من چگونه میتوانم مهمانی های با شکوه ترتیب دهم؟ مرد خم شد تا در یکی از صندوق ها رو باز کند، اما امیر قدمی جلو گذاشت و گفت: هرگز. صدای امیر آنچنان تحکم‌آمیز بود که مرد بیچاره بی اختیار قدمی به عقب برداشت. امیر با صدای بلند گفت: این صندوق ها را به خوی بازگردانید. ضمناً به محمد رحیم خان نسخچی باشی بگویید برای من بنویسد پول خرید این مس‌ها را از کجا آورده است. من که حکومت خوی را به او دادم و دریافت خراج دیوان را به وی واگذار کردم، تقسیم آن را هم معین کردم و گفتم که چه مبلغ مخارج و حق حکومت است، چقدر را برای آبادی شهر به مصرف برساند و چقدرش را بی کسر و نقصان به خزانه برساند. اگر او این ظروف را از سهم من خریده، من که ظروف نخواستم. اگر از سهم خود خریده، من که سهم او را به قدری ندادم که بتواند پس از مصارف خود این مقدار مس بخرد و به عنوان هدیه بفرستم. اگر تقدیم این ظروف مسی رشوه است تا در تجاوز به حقوق مردم خوی مانعی نداشته باشد، اشتباه کرده است. به هر حال او باید معلوم کند پول این مس را از کجا آورده است و به این ترتیب کار به جاهای باریک کشیده شد.
آنچه که شنیدید بخشی از کتاب صوتی داستان‌های از زندگانی امیرکبیر بود که تقدیم شما کردیم. اما در برنامه امشب سایه روشن تاریخ این پرسش مطرح شد که به نظر شما چرا ملت ایران میان کمک ادعایی قدرت‌ها و خدمت مصلحان داخلی تفاوت قائل است؟ گزینه الف تجربه تاریخی استعمار، گزینه ب شناخت نیت واقعی قدرت‌ها، گزینه جیم مورد الف و ب. 220-485 و 220-588 20 شماره های تلفن ما و راه های پاسخگویی شما به این پرسش است.
با سلام، برنامه خوب و آموزنده سایه روشن گزینه جیم درسته و داد هستم. ممنون از برنامه خوبت.
همراهی ما با شما تا ساعت 19 ادامه داره و تا پایان برنامه میتونید به برنامه زنگ بزنید و پاسخ خودتون رو اعلام کنید. گاهی کافیست غبار از چهره تاریخ کنار برود تا صداهایی شنیده شود که هنوز زنده‌اند. صداهایی که از دل گذشته می‌آیند اما پرسش امروز را پاسخ و افق فردا را شکل می‌دهند.
پهلوی به روایت تاریخ.
خب با توجه به این که به پایان برنامه زمان زیادی نمونده و دو بخش دیگر هم علاوه بر این بخش باید تقدیم بشه به شنوندگان، من خیلی کوتاه عنوان بکنم که قیام 19 دی ماه در سال 1356 در قم از لحظه های سرنوشت ساز بود. روز گذشته مصادف با سال روز این واقعه بود. اما آقای ساجدی، شما درباره زمینه ها، چرایی و پیامت های این قیام برای شنوندگانمون بفرمایید.
19 دی سال 56 اولین جرقه انقلاب اسلامی در ایران خورده شد در قم و اولین کسی که در این راه شهید شد طلبه‌ای بود به نام آقای شریفی. اولین کسی که در راه انقلاب شهید شد این فرد بود در قم. چرا میگن اولین جرقه انقلاب؟ اصلا چرا اتفاق افتاد 19 دی؟ ببینید، قبل از 19 دی مثلا حدوداً دو هفته قبل از این فرزند امام خمینی به نام مصطفی خمینی در نجف به طور مشکوکی در میگذره، شهید میشه. خود امام خمینی هیچ وقت به کلام به زبان نیاورد که این چرا شهید شد. گفت خدا بیامرزه ایشون رو، فرد بزرگی بود. برخی از مستندات داله برای این که ساواک اینو شهیدش کرده. داخل پرانتز شما میدونید که مرحوم دکتر شریعتی در اروپا که بود، یه در دوستانش اومدن در اتاقش در هتل باش سلام علیک کردن، آی دکتر میشه برای ما یه امضا بکنید؟ یه خودنویس دادن آقای شریعتی، امضا کرد، تو این خودنویس زهری بود آروم آروم بهشون رسوخ بده کرد. بعد از مدتیشون فوت کرد، هیچ کس نفهمید ایشون چطوری فوت کرد و اصلا هیچ ردی هم خودش باقی نمیذاره. احتمال داره با ایشون هم چنین کاری کرده باشن، یعنی ردی از ساواک نبود، امام هرگز ساواک رو متهم نکرد، اما مشکوک هست به این اتفاق در گذشته ایشون. بعد از درگذشت مرحوم مصطفی خمینی جلسه ختمی در قم گرفته میشه، مردم شرکت میکنن، پلیس دخالت میکنه، زد و خورد میشه، اولین نفر شهید میشه، در ختم اینا میشه تبریز، میشه اصفهان، شیراز، فارس و و و تمام ایران سراسر گرفته میشه. حالا جالبه بدونید که این اتفاق زمانی میفته که تنها 10 روز قبلش آقای کارتر در تهران بود، در کاخ نیاوران به سلامتی یکدیگر به اتفاق شاه جام مینوشن. نکته طلایی ماجرا اینجاست که آقای کارتر برمیگرده به شاه جلوی رسمی تریبون رسمی، میگه ما در جزیره سبات هستیم، 16 نهاد امنیتی در ایالات متحده دارن کار امنیتی میکنن، چطور تشخیص ندیدن که زیر پوست این شهر چه اتفاقاتی در حال رقم خورده است؟ چطور میشه که بزرگترین انقلاب تاریخ در اینجا رقم بخوره؟ تا جایی که همون مقطع آقای موشیدایان وزیر جنگ اسرائیل گفت بزرگترین زلزله تاریخ رخ داده و به زودی ترکشاش به ما خواهد رسید، یعنی امروز. امروز که شما دارید میبینید در غزه و لبنان چه اتفاقاتی داره میفته. اون حادثه مقدماتی جرقه هایی بود که 19 دی تبلور احساسات این ماجرا شد. یعنی اگر هسته مرکزیش رو بگیرید در 15 خرداد 42 میرسه به 19 دی 56 و 22 بهمن 57، پشت پرده حادثه 19 دی این اتفاقات در حال رقم خوردن بود که امروز ما شاهد این حادثه هستیم.
بله. خیلی متشکرم. در همین زمینه بخش آماده پخشه که به اتفاق با هم میشنویم.
17 دی 1356 در سال روز کشف حجاب رضاخانی، مقاله‌ای با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. این مقاله که با نام مستعار احمد رشیدی مطلق و به دستور مستقیم شاه نوشته شده بود، حاوی مطالب اهانت‌آمیزی نسبت به امام خمینی بود. همون شب شماری از مجتهدان حوزه علمیه در اعتراض به انتشار این مقاله تصمیم به تعطیلی حوزه علمیه قم در 18 دی گرفتند. در پی آن بازاریان قم صبحگاه 19 دی اعلامیه‌ای در حمایت از حوزه و مرجعیت امام خمینی صادر و بازار را تعطیل کردند. آیت الله نوری همدانی نیز در منزل خود برای مردم معترض سخنرانی کرد و سپس جمعیت با سردادن شعار مرگ بر حکومت یزیدی و درود بر خمینی به سمت چهارراه بیمارستان حرکت کرد. پس از آن با ورود نیروهای حکومت پهلوی و تیراندازی به سمت تظاهر کنندگان شماری از مردم کشته و زخمی شدند. امام خمینی که در آن زمان به نجف تبعید شده بود در 2 بهمن به مناسبت قیام 19 دی پیامی صادر کرد. ایشان در این پیام واقعه 19 دی را ادامه نهضت 15 خرداد دانست و به مردم انقلابی ایران مژده پیروزی در برابر حکومت پهلوی را داد. مراسم 40 شهدای قیام 19 دی مردم قم 29 بهمن در تبریز برگزار و با خشونت نیروهای رژیم شاه روبرو شد و تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
برخی لحظه ها بی صدا می آیند، اما اثرشان بلند است، همانها که آرام آرام فهم ما را عمیق‌تر و مسیرمان را روشن‌تر می کنند.
پشت پرده اکنون
آقای ساجدی، منطقه امروز پر از نشانه هایی که هر کدوم خبر از تغییراتی آرام اما اثرگذار میدن، تغییراتی که اگه درست خوانده بشن تصویر روشن‌تری از آنچه در پیشه به ما میدن. تفسیر شما و تحلیل شما رو در مورد این رویدادها میشنویم.
در هفته گذشته حوادث بسیار زیادی در جهان رخ داد که یکی از مهمترین اونها حادثه ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور ونزوئلا و خانومش بود با آمریکا برای محاکمه. دیگه من وارد شاخ و برگاش نمیشم چون خیلی بحث شده. یک نکته اساسی اینجا وجود داره. چرا ترامپ برای حمله به ونزوئلا از نسخه جورج بوش در عراق و افغانستان استفاده نکرد؟ ببینید، در تمام مراحل رؤسای جمهور آمریکا برای اشغال کشورها، از نیکسون که وارد ویتنام شد، از ترومن که ژاپن رو بمبارون کرد، آقای جورج بوش پسر عراق و افغانستان، پدرش اومد کووید و و و جورج بوش پسر اومد افغانستان رو گرفت، عراق هم گرفت. چرا؟ چون می‌خواست دولت ملت سازی بکنه. نکات بسیار ظریفی است که باید با دقت روش توجه کنیم. جورج بوش اومد 1.5 میلیون نفر از 500 هزار تا خودشون، 1 میلیون نفر عراقی و همچنین تو افغانستان این کارو کرد. چرا؟ می‌خواست دولت‌ها رو تشکیل بده. به همین دلیل ارتش رو منحل کرد، حزب بعث رو منحل کرد و دولت جدیدی به ریاست آقای برمر آورد. در افغانستان هم همین نسخه رو پیاده کرد. ولی ترامپ اومد شبانه حمله کرد به کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا، فقط این زن شوهر اونجا برد. چرا از نسخه جورج بوش استفاده نکرد؟ به این دلیل که آقای ترامپ به دنبال برهم زدن نظم فعلی ونزوئلا نبود، اونجوری که بوش اومد در اقار افغانستان کرد. بلافاصله بیرو دروسی که ما برای نفتش اومدیم، خانم رودریگز معاون همون زمان آقای مادورو، قرارداد جدیدی پریروز بسته با آمریکا، یا 2 میلیارد دلار نفت صادرات به شرکت نفتی شفرون و شل برای وارد صادرات به بنادر کالیفرنیا و تگزاس. پس نسخه‌ای که ترامپ پیچیده میتواند به نوع دیگری توجه به دکترین مونروئه باشه، برای توجه به نیمکره غربی جهان باشه. به همین دلیل است که حواس بعدیشو داره جلب میکنه به مسائل گرینلند، چون برخی از امنیت ملی آمریکاست. گرینلند، کانادا، پاناما، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا. آیا همین نسخه رو میتواند در کوبا پیاده بکند؟ نسخه بعدیش اینجاست که آیا میتواند با رمزهای ایدئولوژیک با مارکسیسم و کمونیسم مبارزه بکند؟ در پس پرده اینها این اتفاقات در حال رقم خوردن است. به نظر میسه از این زاویه نگاه کنیم به ماجرای ونزوئلا، شاید ابعاد جدیدتری رو در اختیار ما قرار بده. خیلی خلاصه و کوتاه.
خیلی متشکرم، سپاس. فرصت ما هم کوتاه است و بخش دیگری هم مونده. با ادامه برنامه با شما همراه هستیم. پرسش امشب از این قرار بود: به نظر شما چرا ملت ایران میان کمک ادعایی قدرت‌ها و خدمت مسلحان داخلی تفاوت قائل است؟ گزینه الف تجربه تاریخی استعمار، گزینه ب شناخت نیت واقعی قدرت‌ها.
با سلام خدمت شما مجری محترم، مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز. من فکر می‌کنم گزینه دیم درست هست در این خصوص. اسمات دار شاه حسینی هستم از گرمسار.
با سلام و خسته نباشید، گزینه 3 یعنی بالا یک و جا هر دو مورد درسته. کرمی آمول، خدا نگهدار.
گاهی معنا در نه در فریاد حادثه ها، بلکه در رد آرام آنها بر جان زمان پیدا می شود. همانجا که گذشته بی صدا سخن می گوید و نگاه امروز را ژرف‌تر می کند. خب در ادامه به این نکته اشاره بکنیم آقای ساجدی. هفته گذشته اشاره کوتاه به نامه تاریخی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به میخائیل گورباچوف، نامه‌ای که نه یک پیام سیاسی متعارف بلکه دعوت فکری و تمدنی به بازاندیشی در مسیر انسان و جهان معاصر بود، قرار گذاشتیم که از کنارش گذرا عبور نکنیم، برای اینکه فرصت ما هم محدود هست. در خدمت شما هستیم تا به سراغ لایه‌های پنهان‌تر این پیام بریم، از زمینه تاریخی صدور اون گرفته تا پیامدهای فکری و رسانه‌ای.
شاید نیاز باشه چند جلسه راجع به این مسئله بحث کنیم. ما الان شروع می‌کنیم تا هر جایی که زمان وقت بود. در سال 1967 امام نامه ای نوشتن به گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، اما هیچ کس از مفاد این نامه اطلاعی نداشت. هر کس فراخور فهم خودش استنباط میکرد که این نامه چیه. خارجی ها گفتن امام تقاضای اسلحه کرده از شوروی، دیگه گفتن امام نامه ای نوشته برای بسط و توسعه اقتصادی، و هر کس یک جور. اما اونا که دوراندیش بودن میفهمیدن اگر یک فرد نظامی تو این هیئت بود باید چنین تقاضاهایی میشد. فردی مثل آقای جوادی آملی انتخاب میشه، بس بحث فراتر از این حرف هاست. چیزهای دیگری هست که ما به ذهنمون نمیرسه. امام در این هیئت 3 نفر انتخاب میکنه: آقای جوادی آملی، مجتهد جامع و برتر در حوزه علمی قم، خانم مرضی دباغ حدیدچی، و 3 آقای محمد جواد لاریجانی. چرا این سه نفر، اولا چرا سه نفر و چرا این سه نفر و چرا یک زن درش هست؟ ببینید، ما میتونیم اینجوری مقایسه کنیم که در سال 8 هجری پیامبر نامه‌ای نوشت به سران جهان مثل مصر، مثل روم، مثل ایران برای دعوت به اسلام. اون زمانی که امام نامه نوشت به گورباچوف که من صدای شکستن استخوان‌های مارکسیست رو دارم میشنوم و به زودی مجسمه مارکسیست در موزه ها دیده میشه، باید برداشت میشد که امام چه هدفی از این قضیه داره. امام جوادی عاملی رو انتخاب کرد برای اینکه اگر بحث و محاجه بین اون و گورباچوف در گرفت، این آدم بتونه جواب بده. یه آدم عادی نمیتونه پس این بگیره. پس وجه تسمیه و شأن نزول انتخاب آقای جوادی عاملی برای این بحث های احتمالی بود که امام تو نظر داشت. دو، اگر خانم دباغ نبود، احتمالا نمیگفتن آیت الله خمینی جامعه مرد سالار رو میخواد. پس برای اینکه این تلطیف در فضا پیش بیاد و این احساس پیش نیاد، امام یک زن رو انتخاب میکنه. حالا چرا خانم دبا ست ویژگی ایشون داشت؟ ببینید، خانم دبا سالها در زندان بوده، خودش و دخترش رضوانه. اگر شما الان تشریف ببرید موزه عبرت، میدان امام خمینی، اون سلولی که شون در زندان بوده اونجا از عکسایی هم به در دیوار هست. خانم دبا صدای شلاق‌های ساواک رو احساس کرده، یعنی کاملا شکنجه شده. بعد که از زندان میاد بیرون، سالها فرمانده سپاه کردستان بوده، با اشرار ضد انقلاب مبارزه کرده، یک فرد مرد سالار از خودش به تنهایی، و در ضمن انقدر مورد اتهام امام بوده که بعد که میره پاریس، امام هیچ غذایی رو نمیخوره مگر اینکه خانم دباغ اجازه بده. یعنی انقدر بهشون اعتماد داشته در این زمینه که این فرد انتخاب میکنه. نکته سوم، آیا گورباچوف نمیتونست در ضمیر خودش احساس کنه که آنچه که آیت الله خمینی میگه نظرات خودشه و نه دولت وقت در ایران، یعنی دولت بازار، دولت موجود؟ امام برای اینکه این تصور و شایبه در ذهنیت گورباچوف پیش نیاد، آقای محمد جواد لاریجانی میذاره معاون اروپا آمریکا وزارت خارجه. در ضمن یک فردی بود فهیم برای بحث. یعنی اگر گورباچوف در ذهنیتش این بود که این نامه فقط از طرف آیت الله خمینی است و نه دولت مسلط، وجود این فرد میتونست اینو ثابت کنه. در دوور میز من تنها خبرنگاری بودم که در این جلسه حضور داشتم، بلاغه پنبری از نزدیک به راحتی اینا رو مشاهده میکردم. در اون ور میز آقای گورباچوف نشسته بود، صدر هیئت رئیسه، بغلش آقای الکساندر بسمرتنیخ معاون وقت وزارت خارجه شوروی، و آقای سوسلوف سفیر وقت شوروی در تهران، و آقای آناتولی یاکوولوف معمار ارشد پرستروویکا و گلاسنوس در اینجا. وقت شما اگر اجازه نمیده من اینجا تموم میکنم، باقی مفاد بحث میذاریم برای دفعه بعد که چه اتفاقاتی در جلسه رخ میده.
حتما، خیلی به سپاسگزاری، ممنون که زمان رو در نظر گرفتید. ازتون تشکر میکنیم جناب آقای ساجدی که این هفته هم همراه ما و شنوندگان سایه روشن تاریخ بودید. اما در ادامه توجه شما رو به اطلاعیه جلب میکنم که به دستم رسیده. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات از آحاد مردم سراسر کشور دعوت کرد تا در تجمع بزرگ مردمی در جهت محکومیت اقدامات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی شرکت کنند. این راهپیمایی در تهران روز دوشنبه 22 دی ماه ساعت 14 از میدان انقلاب آغاز خواهد شد. به پایان فرصت برنامه سایه روشن تاریخ رسیدیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عشق من، میهن من، شور و فرینی، ای وطنم، در نظرم زیباترینی. ملک شهیدان، عهد دلیران، آینده باشی با رأی مردم در قلب تاریخ تابنده باشی. ای خاک پاک ایران، نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران، نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران، نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران، نامت بادا جاودان.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر